ساعت 7 عصر به وقت ایران شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم. در این ساعت پایانی جمعه 23 آذر 1403 من فرشته قاضی میزبان شما هستم، همراه با همکارانم بنیامین صدر و نادره ضیاووا در این برنامه خبری تحلیلی یک ساعته. در روزی که از یک سو در ایران موج احضارها به دستگاه قضایی خبرساز شده به دلیل اظهار نظر درباره سقوط بشار اسد و از سوی دیگه سفر بلینکن به وزیر خارجه آمریکا به ترکیه رو داریم، دیدارش با اردوغان، تحولات سوریه رو پوشش خواهیم داد و خاموشی‌های گسترده در تهران هم هست، اما در ایران هم هست، نه فقط در تهران. پیش از هر چیز بنیامین صدر همکارم اینجا در استودیو با من هست با تازه ترین خبرها.
درود به شما شنوندگان گرامی. جمعه بعد از ظهر گروه‌های مختلف مردم در شهرهای سوریه از جمله دمشق سرنگونی حکومت اسد را جشن گرفتند. کمی قبل از آن احمد شهر فرمانده مسلحین حاکم بر دمشق از مردم سوریه خواست تا جمعه برای جشن پیروزی انقلاب به خیابان بیایند و به جشن و پایکوبی بپردازند. او تأکید کرد که امنیت مردم تأمین شده و همه باید برای ساختن سوریه همراه شوند. در همین حال اسوسییتد پرس خبر داد جمعیتی که در میدان اموی دمشق جمع شده بودند شعار می‌دادند سوریه متحد برای ساختن سوریه. روزنامه وال استریت جورنال نوشته که دونالد ترامپ و همکارانش در حال بررسی گزینه‌های جلوگیری از توانایی حکومت ایران در ساخت سلاح هسته‌ای از جمله حمله‌های هوایی پیشگیرانه هستند. این روزنامه آمریکایی به نقل از چند فرد نزدیک به تیم انتقالی رئیس جمهوری منتخب آمریکا نوشته که گزینه حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی با توجه به رخدادهای لبنان و سوریه از سوی برخی اعضای تیم انتقالی آقای ترامپ در حال بررسی است. به گزارش وال استریت جورنال، تضعیف جمهوری اسلامی پس از ضربه‌های سنگین اسرائیل به شبه نظامیان نیابتی حکومت ایران در منطقه و فعالیت روبرشت هسته‌ای تهران بحث‌های حساسی را در این زمینه به وجود آورده است. وزارت امور خارجه ایالات متحده در گزارش سالانه تروریسم خرد آورده که جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی همچنان کشور اصلی حامی تروریسم بوده است. این گزارش که پنجشنبه 22 آذر در سایت وزارت امور خارجه ایالات متحده منتشر شد، می‌افزاید جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه اقدام‌های تروریستی را با هدایت کردن گروه‌های نیابتی‌اش همچون حزب الله لبنان، انصار الله یمن، حماس و جهاد اسلامی فلسطین انجام می‌دهد. گزارش سالانه تروریسم همچنین به فعالیت‌های ضد آمریکایی شبه نظامیان وابسته به حکومت ایران در عراق و سوریه هم پرداخته است. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارشش از کشورهای دیگر خواسته تا اقدام‌هایی را برای محدود کردن حمایت حکومت ایران از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده انجام دهند. شرکت توانیر اعلام کرد که خاموشی زمانبندی شده برق در تهران از شنبه سر گرفته می شود. در اطلاعیه این شرکت گفته شده مشترکان با مراجعه به سامانه برق من می توانند از ساعتهای قطع برق در بخش خانگی و تجاری مطلع شوند. در دو روز گذشته خاموشی برق بدون اطلاع رسانی انجام شد که با اعتراض شهروندان و صنایع کوچک و بزرگ و مراکز تجاری هم روبرو شده است. رضا خندان همسر نسرین ستوده جمعه از سوی ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. مهراوه خندان دختر رضا خندان در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت که پدرش در خانه بازداشت شده است. رضا خندان در بهمن 1397 به همراه فرهاد میسمی کنشگر مدنی به 6 سال حبس محکوم شده بود، اما این حکم اجرا نشده بود. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه جمعه فرانسوا بایرو رهبر حزب مردم و متحد خود را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور منصوب کرد. بایرو 73 ساله باید بودجه سال جاری و سال آینده را تدوین کند و به تصویب پارلمان چند حزبی فرانسه برساند. فرانسه در سال جاری با یکی از عمیق‌ترین بحران‌های سیاسی روبرو بود و تاکنون 3 نخست وزیر از مقام‌های خود کناره‌گیری کرده یا عزل شدند. و اینکه نخست وزیر اسرائیل شب گذشته با اشاره به حمله‌های سنگین این کشور به حماس و حزب الله و سقوط بشار اسد در سوریه گفت ده‌ها میلیارد دلار از پول دزدیده شده مردم ایران دود شد. بنیامین نتانیاهو در یک پیام ویدئویی که در شبکه اجتماعی اکس منتشر شد گفت جمهوری اسلامی 30 میلیارد دلار برای بشار اسد، میلیاردها دلار برای حماس و 20 میلیارد دلار برای حزب الله هزینه کرده و همه این پول منابع مالی مردم ایران بود. مقدار پولی که جمهوری اسلامی برای گروه‌های نیابتیش هزینه کرده تا کنون به صورت رسمی اعلام نشده است.
ممنون بنیامین. بنیامین صدر بود با تازه ترین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
خوش آمدید به ایستگاه 19. همین ابتدای برنامه بریم به تهران. نسرین ستوده، حقوقدان سرشناس، روی خط تلفن با ماست. خانم ستوده سلام. رضا خندان همسر شما، فعال مدنی، امروز صبح اونطور که مهراوه دخترتون اعلام کرده بازداشت شده. خیلی خوش اومدید به ایستگاه 19 رادیو فردا. ممکنه به ما بگید چه خبری از آقای خندان دارید؟ دلیل بازداشت او آیا به شما گفتن چی هست؟
سلام به شما و شنوندگان محترم. بله، رضا امروز جمعه 13 آذر ماه، در روزی که مجلس گفته بود که قرار است قانون حجاب و عفاف رو به ادارات دولتی ابلاغ کنن، بابت حکمی که 6 سال پیش در خصوص تولید پیکسل های من به حجاب اجباری اعتراض دارم محکوم شده بود، امروز برای اجرای همون حکم در منزل شخصیمون بازداشت شد. بله، پس از اون من به اتفاق یکی از دوستانی که همون لحظه در منزل حضور داشتند و رضا به اتفاق اون دوست ما مشغول کارهای تعمیراتی منزل بود، به کلانتری محل بازداشت توسط کلانتری 138 جنت آباد رضا بازداشت شد، پلیس امنیت، و ما به اون کلانتری مراجعه کردیم. از ملاقات من با رضا جلوگیری کردند و اون دوست مشترک ما به دیدن رضا رفت. به من گفتن که در حالی که من بی حجاب در کلانتری ظاهر شده بودم، گفتن که باید چادر سر کنم. طبعا من چادر سر نکردم و از ورود من به کلانتری جلوگیری به عمل اومد و رضا رو هم قرار هست فردا به دادسرای اوین تحویل بدم برای اجرای همون حکم. این در حالیه که ما طبق یه برگه‌ای که از سایت‌های خبری به دست ما رسیده، در همون زمانی که فرهاد میثمی پس از جنبش مهسا در بهمن 1401 از زندان آزاد شد، در همون پرونده رضا و فرهاد میثمی با هم بدون اینکه خودشون درخواست کرده باشن مورد عفو قرار گرفته بودن و پرونده مختومه شده. در واقع دادسرای اوین در اقدام غیر قانونی بابت یه حکم مختومه قرار جلب برای رضا صادر کرده.
دلیلش خانم ستوده فکر میکنید چی هست با توجه به اینکه مال چند سال پیش بوده، این چند سال اجرا نکردن و بعد پرونده‌ای که حکم عفو صادر شده و مختومه شده، الان توی این مقطع زمانی چرا آقای خندان رو بازداشت کردن؟ شما چی فکر میکنید؟
این کار به لحاظ حقوقی یه روند کاملا غیر قانونیه، یعنی کار اقدام غیر قانونیه، اما اینکه در پشت اون چه نیاتی نهفته هست، اجازه بدید من نمیدونم. میتونه دلایل مختلف داشته باشه، میتونه مربوط به این باشه که در صحنه بین المللی جمهوری اسلامی خیلی احساس ضعف میکنه، ولی یا مربوط به این باشه که الان همچنان یه عده‌ای برای اجرای قانون حجاب و عفاف واقعا وایستادن تا پای جان. همه اینها رو ما میتونیم احتمال بدیم، اما اون چه که من میبینم در پرونده یه اقدام کاملا غیرقانونیه.
نسرین ستوده، حقوقدان سرشناس، خیلی ممنونم از اینکه با ما بودید با رادیو فردا ایستگاه 19. ولی در ادامه باز هم در ایران گزارش‌های غیر رسمی حاکی از موج جدید احضارها به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به دلیل اظهار نظر درباره سقوط بشار اسد در سوریه است. حکومت بشار اسد متحد جمهوری اسلامی در منطقه بود و پایان حکومتش ضعفی جدی رو در اون چه که حکومت جمهوری اسلامی محور مقاومت میخونه ایجاد کرده. بشنویم از مصطفی خلجی.
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی پس از یک اتفاق مهم در عرصه داخلی یا خارجی تیغ تیز سانسور را علناً از غلاف خود خارج و آزادی بیان شهروندان را محدود می‌کند. علی خامنه‌ای در اولین سخنرانی رسمی خود پس از سقوط بشار اسد غیر مستقیم گفت که هر کس خلاف نظر حکومت درباره تحولات سوریه سخن بگوید باید با او برخورد شود.
یه عده البته همتشون اینه که تو دل مردم خالی کنه. این نباید اتفاق بیفته. حالا بعضی در خارج این کارو میکنند، با اونا جور دیگه باید برخورد کرد، اما در داخل اگر کسی جوری حرف بزنه که معناش خالی کردن تو دل مردم باشه، این جرمه، باید دنبال بشه.
پس از این اظهارات، دادستانی کل کشور با انتشار اطلاعیه‌ای نوشت که با توجه به اظهارات خامنه‌ای، فعالان رسانه‌ای و مجازی کشور از پرداختن به موضوعاتی که به قول دادستانی امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کند و ترساندن مردم را به همراه دارد پرهیز کنند. رضا معینی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر رسانه و حقوق بشر، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی از همان فردای تأسیسش پیاپی آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی اطلاع رسانی رو جرم انگاری می کند. ما در قانون مطبوعات داریم، این همان تشویش اذهان عمومیه، حالا اسم جدیدتری براش تعیین می کند، و عملا هم به درستی شما اشاره کردین که پس از سخنان آقای خامنه ای این مسئله رو دادستانی پیگیری کرده. آقای خامنه ای در صحبتاشون دیروز از تبیین و ترسیم وضعیت صحبت کردن، نظرشون رو دادن، صحبت کردن، اما آنچه که مهم است نکته دیگر همان واقعیت روی زمینه، یعنی کسانی که می اندیشن که این تبیین و ترسیم بدون شک باید در اون شک کرد، باید در اون تردید کرد، باید از آن پرسید. این وظیفه روزنامه‌نگاران، این وظیفه رسانه هاست و این است که این مخالفت با نظر حاکم حکومت جمهوری اسلامی عملاً به شکل قانون تر میشه و یا احکامی و یا گفته هایی که دادستان ها و مقامات قضایی به اصطلاح برای ترسوندن تر میکنن.
صفحه اینستاگرام احمد رضا حائری، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، اعلام کرده که او به دلیل نامه اخیرش درباره تحولات سوریه و سقوط دیکتاتوری بشار اسد مورد بازخواست قرار گرفته است. وبسایت تابناک نیز نام تعدادی از فعالان و تحلیلگران از جمله حشمت الله حد پیشه، نماینده پیشین مجلس، را ذکر کرده که به دلیل اظهار نظر درباره سوریه مورد تعقیب قضایی قرار گرفتند. شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
فرار بشار اسد که شکست فاحشی است و واضحی است از سیاست خارجی خامنه ای، آنچنان باعث ایجاد وحشت در این مرد شده که علاوه بر سانسورهایی که همیشه در رسانه ها وجود داره و اعمال می شده، یک سانسور اضافه هم او تولید کرده و از قبل هشدار داده به مدیران مسئول و سردبیران که مبادا خبرنگاری دست از پا خطا کند و حتی یک سؤال ساده طرح کند که فایده هزینه های مقاومت و هلال شیعه و به طور کلی سیاست خارجی خامنه ای چه بوده. نشان از ترس خامنه ای از بیان چنین سوالاتی است برای اینکه شکست خود را قابل توجیه نمی‌داند و پراکندگویی‌های او در آخرین سخنرانی نشان از همین مطلب دارد.
اکثریت مردم ایران مانند مردم سوریه از سقوط بشار اسد ابراز خوشحالی کردند. همچنین سقوط بشار اسد امیدواری‌هایی را در مورد تغییر جمهوری اسلامی به وجود آورده است.
مصطفی خلجی بود گزارش میداد. اما سران هفت کشور صنعتی موسوم به گروه هفت اعلام کردند که آماده حمایت از انتقال قدرت در سوریه به یک دولت فراگیر و غیر فرقه‌ای هستند. همزمان آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا که به خاورمیانه سفر کرده پس از دیدار با رجب طیب اردوغان در ترکیه گفته که روند انتقال در سوریه باید تحت رهبری سوریه و شامل همه سوری‌ها باشه. اما چقدر تشکیل چنین دولتی که ائتلافی و فراگیر باشه در سوریه امکان پذیره و ترکیه چه نقشی ایفا میکنه؟ از مرداد فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه همین سوالا رو پرسیدم.
اون چه ما داریم در سوریه میبینیم روند دولت سازیه، یعنی آغاز تشکیل نظام سیاسی تازه در سوریه است، اما بسیار در حاله ابهام قرار داره. هنوز مشخص نیست که رفتار آینده گروهی که اومدن و بر سوریه حاکم شدن چیست. سابقه اونها بسیار ابهام ایجاد میکنه. اینها کسانی هستند که در لیست سازمانهای تروریستی جای داشتند و مشخص نیست آیا اینها پایبند به آنچه تاکنون اعلام کردن خواهند ماند یا نه. قانون اساسی به چه شکلی قرار است که قانون اساسی تازه‌ای برای سوریه نوشته بشه؟ آیا سوریه قرار است که سیستمش فدرال باشه با توجه به اینکه کردها بخش بزرگی از خاک سوریه را در کنترل خودشون دارن در حال حاضر؟ اینها هنوز سوالاتی است که این گروهی جایین تازه‌ای که بر دمشق حاکم شدند پاسخ مشخصی به آن ندادند.
اشاره کردید به سابقه این گروه. این گروه همچنان در لیست تروریستی از سوی کشورهای مختلف قرار داره. گروه هفت، سران گروه هفت که امروز قرار تشکیل جلسه بدن ولی اعلام کردن که آماده حمایت از انتقال قدرت در سوریه به یک دولت فراگیر و غیر فرقه‌ای هستن. چقدر شدنی هست دولت ائتلافی فراگیر؟
طرفی یک سری نشانه‌های خوشبین کننده وجود داره. مثلا توافق‌هایی که صورت گرفته میان برخی از همین اعضای گروه هفت، میان آمریکا و روسیه، یا قدرت‌های منطقه‌ای مانند ترکیه، نقش کشورهای مانند عربستان و قطر، کشورهای صاحب نفوذ در منطقه، منهای ایران که دیگه نقشش حذف شده از سوریه، اینها همگی خواهان اینن که یک نظام باثباتی در سوریه بشه، وجود داشته باشه، به شکلی که تجربه عراق دوباره تکرار نشه. در زمانی که آمریکا به عراق حمله کرد و پس از اون که عراق به تنش کشیده شد، بودن دولت‌هایی در منطقه که منافعشون در این بود که عراق آرامشی وجود نداشته باشه. ایران و سوریه از جمله اون دو این چنین کشورهایی بودند. ولی آیا خود همین کشورهایی که توافق‌هایی در سوریه دارند، آیا اونها هم ممکنه دچار تضاد با یکدیگر بشن یا نه؟ این مشخص نیست. اما از در خصوص اینکه نشانه‌های بدبین کننده هم به همین نسبت زیاده. سابقه این گروهی که بعد مش حاکم شدن مانند اینکه به هر حال الان پرنفوذترین دولت در سوریه ترکیه است و ترکیه هیچ دل خوشی از حکومت کردی عملا خود مختار در شرق سوریه نداره.
اتفاقا همین سوالو میخواستم بپرسم آقای فرهمند. آیا اون نقشی که گفتید ایران و سوریه در قبال عراق ایفا میکردن رو الان ترکیه همون نقش رو داره در رابطه با سوریه؟ این روزهای اخیر شاهد درگیری گروه‌های کرد مورد حمایت ترکیه بودیم در سوریه با گروه‌های کرد مورد حمایت آمریکا. همزمان الان آقای بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم به ترکیه سفر کرده در ارتباط با همین موضوع سوریه. شما چی فکر می‌کنید؟
ترکیه آنچه می‌خواد این هستش که منافعش در سوریه تامین بشه، به ویژه منافع اقتصادی. الان برای ترکیه امکانی پیش آمده که ساخت و ساز در سوریه رو که به نظر میرسه بازار بسیار بزرگی باشه با توجه به ویران شدن بخش بزرگی از سوریه، به دست خودش بگیره. در نتیجه برای که چنین امکانی باشه نیاز به آرامش در سوریه داره و دلش نمیخواد این آرامش به هم بخوره. اما اینجا و مسئله تو کرد هاست که اگر همون سیاست قبلی رو بخواد ترکیه با کردها داشته باشه، چندان آرامشی بر سوریه حاکم نخواهد شد، با اونها به تضاد میرسه. و اینکه توافق با کردها اگر بخواد بکنه، با ترکا بخواد به یک سازشی برسه، آیا چون این سازشی امکان پذیره؟ آیا ممکنه که دولت‌های دیگری پیدا بشن و مانع از چنین سازشی بشن؟ به خصوص مثلا در ما قطر رو داریم که اون هم به همراه با ترکیه در سوریه میان مخالفان سوری صاحب نفوذ بود. عربستان و امارات رو داریم که اونها هم پیشینه نفوذ میان مخالفان سوری رو دارن که الان به نظر میرسه دارن حاکم میشن بر این کشور. مسئله اشتراک و تضاد و منافع میان اینها در آینده سوریه تعیین کننده است.
مرتضی فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه بود.
اینجا رادیو فرداست.
همچنان شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید و بریم به ایران، جایی که تهران و برخی شهرهای دیگه در روزهای اخیر شاهد قطعی‌های مکرر و طولانی برق بودن و رسانه‌ها گزارش دادن که دسترسی به اینترنت ثابت و تلفن همراه هم مختل شده. قطع بدون اعلام قبلی و طولانی مدت برق در برخی محلات حتی بیش از یک بار در روز هم رخ میده. با این حال معاون شرکت توانیر وعده داده که از روز شنبه جدول زمانبندی خاموشی ها ارائه خواهد شد. اما دلیل این خاموشی ها چیه و آیا راهکاری برای جلوگیری از اون وجود داره؟ با دالغا خاتین‌اوغلو روزنامه نگار و تحلیلگر حوزه انرژی در همین زمینه گفتگو کردیم.
در زمستان برق مصرفی ایران بسیار کمتر از تابستان هست، اما برای همین مثلا 50,000 مگاوات برقی که نیاز هست هم سوخت ندارن. مشکل اینجاست که دولت به ساده ترین و آسان ترین روش میخواد بحران برق رو یا کلن بحران سوخت در کشور یا انرژی در کشور رو حل بکنه. این که بیاد مثلا گاز یا برق صنایع رو مثلا نصف بکنه یا گاز حوزه پتروشیمی رو نصف بکنه، وقتی دست به این کارا میزنه در حوزه صنعت بحران پدید میاد و درآمدهای دولت بسیار کاهش پیدا میکنه، ناترازی بودجه افزایش پیدا میکنه و در نتیجه در یه مقطعی مثلا دولت دیگه نمیتونه ادامه بده، سریع میاد گاز مردم یا برق مردم رو قطع میکنه تا بتونه انرژی به بخش صنعت برسونه. به همین خاطر هست که به صورت ناگهانی ما میبینیم که به یک باره خاموشی ها دوباره اعمال میشه به بخش خانگی، بدون اینکه حتی یک هفته قبل از اون خود دولت همچین تصمیمی داشته باشه.
یعنی معتقدی تصمیم آنی بوده؟ مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران یه پیام ویدیویی خطاب به مردم داده و از اونا خواسته که حداقل 2 درجه گرمایش منزل خودشون رو پایین بیارن. چقدر این میتونه کمک بکنه و واقعا چه کار دیگه ای میشه کرد برای رفع این مشکل با توجه به کمبودهایی که اشاره کردید وجود داره؟
بله، 2 درجه اگه که دمای خونه ها رو پایین نگه دارن، حدود 25 میلیون متر مکعب در روز در مصرف گاز صرفه‌جویی میشه. اما نکته اینجاست که ایران در زمستانها 300 میلیون متر مکعب کسری گاز داره. یعنی مردم اگه 2 درجه پایین بیارن دمای خونشون رو، حتی 10% از کسری گاز کشور برطرف نمیشه. و نکته دیگه این که آمارهای خود وزارت نفت یا آژانس بین‌المللی انرژی، حتی بانک جهانی نشون میده که روزانه 80 میلیون متر مکعب گاز تولیدی ایران در همون مرحله تولید، انتقال، توزیع تلف میشه. چنین حجم عظیمی از تلفات گازی رو بایستی دولت اولا حل بکنه، بعد بگه که مردم خب یه مقدار لباس گرم بپوشن تا مثلا 25 میلیون متر مکعب صرفه‌جویی گازی داشته باشیم. در مورد برق هم همینطوره. 13% از برق تولیدی ایران در شبکه فرسوده انتقال و توزیع تلف میشه. این حجم از تلفات معادل 40% از کل مصرف برق خانگی در ایران هست. اما گفتم دولت، حالا دولت پزشکیان یا دولت‌های قبلی، آسان‌ترین روش رو انتخاب میکنن و بعد هم نهایتاً اگه نتونستن کاری انجام بدن، بار مشکلات رو مستقیماً به دوش مردم میذارن.
ولی در ایران ما هم شاهد بودیم، هم الان هم میشنویم که مصرف انرژی در داخل توسط مردم هم بسیار بالاست. مثلا شوفاژ رو روشن میکنن و وقتی خیلی گرم میشه به جای اینکه اونو کم بکنن پنجره رو باز میکنن.
بله.
گفتید که دولت بار رو به دوش مردم میذاره، ولی بخشی از این بار آیا رو دوش مردم نیست؟
من رو دوش مردمه، اما مردم هم نیاز به رفاه دارن. برای نمونه بگم، مصرف خانگی برق در اروپا 40% 45% بیشتر از ایران. در مورد گاز درسته ایران 250 میلیارد متر مکعب مصرف گاز داره، حدوداً 4 برابر 5 برابر ترکیه مصرف گاز داره، اما نکته اینجاست که فقط 20% یا 22% دقیقاً بگم سهم بخش خانگی هست. 70% انرژی ایران از گاز تأمین میشه. این یعنی ایران به شدت وابسته به گاز هست. اما مثلا ترکیه رو نگاه بکنیم، 30 برابر ایران تولید انرژی خورشیدی و بادی داره. یعنی سبد انرژی ایران متنوع نیست.
درست.
نمیتونه جایگزین بکنه مثلا انرژی اتمی، خورشیدی، آبی، زمین گرمایی و خیلی از انرژی های دیگه رو با گاز.
دالغا خاتین‌اوغلو روزنامه‌نگار و تحلیلگر حوزه انرژی بود. 5 هفته به بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در واشنگتن باقی مونده و با ادامه تحولات برق‌آسا در خاورمیانه، آتش‌بسی شکننده در لبنان، زمزمه‌های آتش‌بس در غزه، تضعیف حزب‌الله لبنان با کشته شدن مهمترین چهره‌هاش و حالا سقوط بشار اسد نگاه‌ها رو به ایران معطوف کرده. رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در قبال ایران چه برنامه‌ای داره؟ بشنویم از هانا کاویانی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده که فرد سال مجله تایم نام گرفته، وقتی مورد سوال این نشریه قرار گرفت که آیا با ایران وارد جنگ خواهد شد، گفت هر چیزی ممکن است رخ دهد. و البته در جملات بعدی از این موضوع فاصله گرفت و به سایر بحران‌های بین‌المللی از جمله اوکراین پرداخت. او حتی دیدار یکی از نزدیکترین مشاورانش ایلان ماسک با مقام‌های ایرانی را هم تایید نکرد و گفت در این باره اطلاع ندارد. اما صحبت‌های کسانی که آقای ترامپ در تیم تازه خود در نظر گرفته حکایت دیگری است. مایک والتز که قرار است مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ باشد، می‌گوید کارزار معروف به فشار حداکثری باید دوباره پابرجا شود در همه عرصه‌ها، مانند بستن راه‌های دسترسی به پول و صادرات نفت. آقای والتز اشاره‌ای هم به نقش نخست وزیر اسرائیل در تضعیف ایران می‌کند. بنیامین نتانیاهو که خود شامگاه پنج شنبه بار دیگر پیامی خطاب به مردم ایران منتشر کرده و میگوید وحشت اصلی حکومت در ایران از مردم است و بار دیگر تکرار کرد که روزی نچندان دور ایران آزاد خواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که برخی محافل تحلیلی و خبری از جمله خبرنگارانی در اسرائیل از این می گویند که شاید این کشور با پشتوانه موفقیت هایی که در کشورهای هم مرز با خود پیدا کرده، فرصتی یافته باشد که بخواهد به طور مستقیم علیه اماکن هسته‌ای ایران اقدام کند. روزنامه وال استریت جورنال هم در این زمینه گزارشی منتشر کرده و گزینه های آقای ترامپ در افزایش فشار بر جمهوری اسلامی را بررسی و بر مبنای گفتگو با منابعی چند احتمال را مطرح کرده که یکی از آنها اقدام مستقیم نظامی آمریکا در هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای ایران است. اما گزینه دیگر احتمال حمایت رئیس جمهور منتخب از اقدام اسرائیل در این زمینه است. البته دونالد ترامپ پیشتر بارها درباره اینکه ایالات متحده نباید در بحران‌های مختلف نقش‌آفرینی کند صحبت کرده و رویکردی معطوف به داخل آمریکا را تبلیغ می‌کند. در همین حال هستند تحلیلگرانی که بر این باورند اعمال کارزار فشار حداکثری آنگونه که مشاوران آقای ترامپ می‌اندیشند آسان نیز نخواهد بود. از آن جمله جیمز دورسو، تحلیلگر امور بین الملل در نشریه هیل در آمریکا نوشته سال 2025 بسیار متفاوت از سال 2018 است و از جمله این تفاوت‌ها به رویکرد منطقه به اسرائیل و آمریکا پس از جنگ در غزه و لبنان، روابط نزدیکتر ایران با کشورهای چون عربستان، امارات و قطر و وضعیت بازار نفت اشاره کرده و با یادآوری تمایل دولت مسعود پزشکیان به گفتگو می‌نویسد فشار حداکثری یک شعار است و نه یک راهبرد و باید تصور کرد که اگر ایران به گفتگو پاسخ مثبت دهد آن وقت واشنگتن چه خواهد کرد.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید. توی در این فاصله بنیامین صدر همکارم دوباره به استودیو برگشته با تازه ترین خبرها و شما.
وقت شما بخیر. جمعه بعد از ظهر گروه‌های مختلف مردم در شهرهای سوریه از جمله دمشق سرنگونی حکومت 50 ساله اسد را جشن گرفتند. کمی قبل از آن احمد شهر فرمانده مسلحین حاکم بر دمشق از مردم سوریه خواست تا روز جمعه برای جشن پیروزی به خیابان بیایند و به چشم و پایکوبی بپردازند. او تاکید کرد که امنیت مردم تامین شده و همه باید برای ساختن سوریه همراه شوند. روزنامه والستریت جورنال نوشته که دونالد ترامپ و همکارانش در حال بررسی گزینه‌های جلوگیری از توانایی حکومت ایران در ساخت سلاح هسته‌ای از جمله با حمله‌های هوایی پیشگیرانه هستند. این روزنامه آمریکایی به نقل از چند فرد نزدیک به تیم انتقالی رئیس جمهوری منتخب آمریکا نوشته که گزینه حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی با توجه به رخدادهای لبنان و سوریه از سوی برخی اعضای تیم انتقالی آقای ترامپ در حال بررسی است. وزارت امور خارجه ایالات متحده در گزارش سالانه تروریسم خود آورده که جمهوری اسلامی ایران در سال جاری میلادی همچنان کشور اصلی حامی تروریسم بوده است. این گزارش که پنجشنبه 22 آذر در سایت وزارت امور خارجه ایالات متحده منتشر شد، می‌افزاید جمهوری اسلامی در خاورمیانه اقدام‌های تروریستی را با هدایت گروه‌های نیابتی‌اش همچون حزب الله لبنان، انصار الله یمن، حماس و جهاد اسلامی فلسطین انجام می‌دهد. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش خود از کشورهای دیگر خواسته تا اقدام‌هایی را برای محدود کردن حمایت حکومت ایران از فعالیت‌های بی‌ثبات کننده انجام دهند. سازمان گزارشگران بدون مرز پنج شنبه در گزارشی اعلام کرد که در سالی که گذشته 54 روزنامه‌نگار در سراسر جهان کشته شدند. این سازمان با بیان اینکه بیش از نیمی از خبرنگاران در مناطق جنگی کشته شدند اعلام کرده که نوار غزه با 16 کشته همچنان در صدر خطرناکترین مکانها برای روزنامه نگاران است. شرکت توانیر اعلام کرد که خاموشی زمانبندی شده در تهران از شنبه فردا از سر گرفته می شود. در اطلاعیه این شرکت گفته شده مشترکان با مراجعه به سامانه برق من می توانند از ساعت‌های قطع برق در بخش خانگی و تجاری مطلع شوند. در دو روز گذشته قطع برق بدون اطلاع رسانی انجام شد که با اعتراض شهروندان و صنایع و کوچک و بزرگ روبرو شد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه جمعه فرانسا بایرو رهبر حزب مردم و متحدش را به عنوان نخست وزیر جدید این کشور منصوب کرد. بایرو 73 ساله باید بودجه سال جاری و سال آینده را تدوین کند و به تصویب پارلمان چند حزبی فرانسه برساند. فرانسه در سال جاری با یکی از عمیق‌ترین بحران‌های سیاسی روبرو بود و تاکنون سه نخست وزیر در آن تغییر کردند. و اینکه آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه تاکید کرد که دو کشور مصممند از ظهور دوباره داعش در سوریه جلوگیری کنند.
ممنون بنیامین. بنیامین صدر بود با تازه ترین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
همچنان شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. بریم به سوریه. با باز شدن درهای زندان‌ها در این کشور که در دوران حکومت 54 ساله حافظ و بشار اسد احتمال گرفتار شدن در این زندان‌ها هر منتقد و مخالف و مردم عادی رو به وحشت مینداخت، هزاران زندانی در روزهای گذشته آزاد شدن و پا به جهان خارج گذاشتن. روایت‌های اونها از زندان‌ها بسیار تکون دهنده است. سامر مندو یکی از زندانیان است که نه البته الان، سال‌ها پیش از همین زندان‌ها آزاد شد. شده. او روزگار میانسالیش رو در غربت و به دور از وطنش سوریه سپری میکنه. 13 سال عمرش رو در زندانهای حافظ اسد و بشار اسد سپری کرده و روایتش از این زندانها به روشنی نشانگر سیستم عریض و طویل اطلاعاتی این حکومت و شکنجه های روانی و جسمی در اونه. پروانه وحید منش با این زندانی سیاسی پیشین سوریه‌ای گفتگو کرده که میشه در صحبت‌های او نشانهایی از وضعیت زندان‌های سوریه رو پیدا کرد.
مخابره خبر سقوط دمشق و فرار اسد از این شهر برای بسیاری از سوری‌ها و مردم در سراسر جهان یک بهت بزرگ بود. سامر مندو، زندانی سیاسی سابق، هم یکی از این افراد بود که خیره بر صفحه گوشی تلفن همراه خود باور نمی کرد که کابوس همه این سالها به پایان رسیده باشد. دیکتاتور سقوط کرده بود.
سقوط دیکتاتور و انتهاء خبر.
سامرمندو یکی از هزاران سوری است که در عمر 50 ساله حکومت خاندان اسد به زندان‌های مخوف این کشور گرفتار شد و 13 سال از عمرش بدون یک روز مرخصی و آزادی در سلول‌های زندان‌های مختلف در داخل و خارج از خاک سوریه سپری شد. پدر و مادرش از اهالی شهر حمص در سوریه بودند، اما خودش در لبنان متولد شد و تا پایان دوره دبیرستان در بیروت تحصیل کرد. خودش میگوید اولین بار و برای گرفتن شناسنامه سوری برای ثبت نام امتحان دیپلم وارد خاک سوریه شدم.
و عندها رأيت سوريا يعني كان الأب حافظ الأسد هو الذي يحكم البلد الأسد الأب يعني.
برای اولین بار سوریه را دیدم. رئیس جمهور وقت حافظ اسد بود که کشور را اداره می‌کرد. مردم سوریه در فقر زندگی می‌کردند. چیز زیادی وجود نداشت. نه دستمال کاغذی، نه نان، نه روغن. مواد غذایی کمیاب بودند، خیلی کمیاب. برای من که در لبنان زندگی می‌کردم، فضای لبنان با فضای سوریه خیلی متفاوت بود. با خودم گفتم این چه کشوری است؟ اینجا هیچ چیزی وجود ندارد، هیچ چیزی.
یعنی ما هذا البلد.
سامر بهت زده از دیدن شرایط سرزمین مادریش به لبنان باز می‌گردد با هزاران قصه برای دوستانش. او از فقر و فساد و سرکوبی که در سوریه مشاهده کرده بود برای دوستانش میگوید.
اقنعني والد صديقي وهو ضابط في الجيش اللبناني اقنعني بان اجلس مع الصحفيين فرنسي.
پدر یکی از دوستانم که افسر ارتش لبنان بود مرا متقاعد کرد که با خبرنگاران فرانسوی درباره آنچه از شرایط سوریه دیدم گفتگو کنم. من جوان بودم و با آنها صحبت کردم. به آنها گفتم که به سوریه رفتم و در آنجا هیچ چیزی پیدا نکردم، نه غذا و نه حتی ماهی کنسرو شده، نه دستمال کاغذی، هیچ چیزی وجود نداشت. همه چیز در سوریه در حالت سرکوب بود. به شیوهی کاملا صادقانه صحبت کردم. آنها از من فیلم گرفتند. چند ماه گذشت، حدود 5 یا 6 ماه، و نیروهای حافظ اسد مرا در بیروت دستگیر کردند و سفر 13 ساله من آغاز شد.
وقادوني الى من هنا بدات الرحله.
سامر که حال 56 سال دارد و ترکیه ساکن است، زندان‌ها و بازداشتگاه‌های مختلف رژیم اسد را که در آنها روزها، ماه‌ها و سال‌ها را سپری کرده برمی‌شمارد. او قدم اول ورود هر زندانی به زندان‌های اسد را بازجویی‌های طاقت فرسا توصیف می‌کند.
و من هنا بدات الرحله. الرحله ليست سهله يعني. یعنی في كل مكان عندما تدخلين الى فرع.
سفر آسانی نبود. در هر مکانی، هر شعبه یا بازداشتگاهی که وارد می‌شدی، بازجویی انجام می‌شد. این بازجویی رو چگونه براتون توصیف کنم؟ بازجویی‌ها با خشونت، ضرب و شتم و شکنجه همراه بود. و نکته خنده‌دار اینه که وقتی از یک مکان آزاد میشی و به مکان دیگه ای منتقل میشی، بازجو به تو میگه تمام چیزهایی که اعتراف کرده یا نوشته ای اهمیتی نداره، اینا رو دور بریز. ما بازجویی رو از نو شروع میکنیم و میخوایم ما دوباره حرف بزنی.
هذا في القمامة سنعيد التحقيق من البداية.
سامر که در زندان مزده در دمشق، تدمر در هومس و سید نایا بیشترین سالهای زندان خود را سپری کرده، بر این باور است که نحوه شکنجه و بازجویی در هر زندان با دیگری متفاوت بوده و ماموران اسد روش‌های متنوعی برای فشار و تهدید و شکنجه مخالفان به کار می‌گرفتند. او حتی در بازداشتگاه‌های حافظ اسد در لبنان نیز شکنجه و بازجویی شده است.
یعنی مثلا فی مفرست الحمرا کونها موجوده فی الحمرا فی منطقه الحمرا فی بیروت كان يقتصر
مثلا در بازداشتگاه حمرا منطقه حمرا بیروت شکنجه به صندلی و کابل محدود میشد. میدونی صندلی چیه؟ این یکی از ابزارهای شکنجه بسیار خطرناکه. یعنی صندلی رو میان بازوهایمون قرار میدادند و سپس اون رو به سمت عقب میکشیدند تا کمرمون به سمت عقب قوس برداره. در این لحظه ممکن بود انسان فلج بشه. اونا واقعا با ما سرگرم میشدند. در بازداشتگاه حمرا این شکنجه حدود 2 یا 3 روز طول می‌کشید.
یعنی فی مفرست الحمرا هو عباره عن یومین او ثلاثه.
سامر ذهن منظمی دارد. این را مدیون زندان است که در حفره‌های مخوف آن مجبور بود زمان را حفظ کند و خاطراتش را در ذهن نگه دارد.
و من بعدها الى عنجر و هنا عنجر كان موجود ضابط اسمه یوسف.
پس از اون به انجر منتقل شدند. در انجر افسری به نام یوسف بود که به اون نبی یوسف لقب داده بودند به دلیل شدت شکنجه هایی که انجام میداد. در انجر شرایط کاملا متفاوت بود. بازداشتم تقریبا 20 روز در اونجا ادامه داشت و در طول این 20 روز هر روز شکنجه میشدند. اونها ما رو روی دستگاهی به نام بلانجو بالا میبردند، چیز شبیه جر ثقیلی که خودروها رو بلند میکنه. دستبند رو به دستامون می‌بستن یا گاهی به پاهامون وصل می‌کردن و سپس ما رو آویزون می‌کردن. این شکنجه به گونه‌ای بود که فقط برای لذت بردن از عذاب دادن انسان انجام می‌شد. وقتی کسی رو برای بازجویی می‌بردند، معمولاً در وضعیت بدی برمی‌گردوندند. افراد رو پس از شکنجه نیمه جان و روی پتو به زیر زمین می‌بردند.
یعنی یتلذذون بالتعذیب.
زندان سید نایا که از آن تحت عنوان یکی از مخوفترین زندانهای جهان یاد می شود، یکی دیگر از مقاصد سفر 13 ساله سامر در زندانهای خاندان اسد است. از روز یک شنبه 18 آذر ماه 1403 بسیاری از خانواده های زندانیان پس از سقوط بشار اسد با هجوم به این زندان به دنبال فرزندان و عزیزان خود بودند. در زیر زمین هایی که هیچ اشعه آفتابی مجال ورود به آن را سالها نیافته بود.
یعنی كان هناك رجل فلسطيني خرج يعني اخرجوه الى 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 رجل.
یکی از زندانیان مردی فلسطینی به نام عرفات دویک بود. او از فرماندهان بلندپایه یاسر عرفات بود. او را برای بازجویی بردند و وقتی برگشت بدون انگشتان پا بود. از شدت ضربات چوبی که به انگشتاش وارد کرده بودند انگشتاش قطع شده بود. حتی چند روز پیش از اون همسرش رو به زندان آوردن و رئیس بخش هشام بختیار او رو در برابر چشمان خودش مورد تعرض قرار داد تا عرفات دویک رو مجبور به اعتراف کنن و اون رو وادار کنن که در تلویزیون اعلام جدایی از یاسر عرفات بکنه. برخی از زندانیان حتی 10 سال در شرایط زیرزمینی و بدون اطلاع از وضعیت بیرون نگه داشته می شدن. این زندانیان معمولاً از تمامی گروه‌های اجتماعی و مذهبی بودند و هیچ تفاوتی در نوع رفتار با آنها وجود نداشت. حتی افرادی از کشورهای مختلف از جمله هندی‌های بودایی به طور اشتباهی به عنوان تروریست‌های اسلامی به سوریه منتقل می‌شدند تنها به دلیل حضور اشتباه در موقعیت‌ها یا مکان‌های نامناسب. اما اتهاماتی وجود داشت که مضحک بودند. مثلا 3 نفر به زندان افتادند چون هر کدام 5 لیره در ماه به همسر یک زندانی کمک کرده بودند. زمانی که من وارد زندان شدم اونها 17 سال رو در زندان سپری کرده بودن. تصور کنید به خاطر 5 لیره 17 سال در زندان بودند. من زندان سید نایا را خوب می شناسم. در زمانی که من در این زندان بودم طبقه 3 زیر زمین وجود نداشت. ما در زندان سید نایا از یک بخش به بخش دیگه منتقل می شدیم. البته این قبل از انقلاب 2011 بود. ما مکانهای مختلف زندان رو به خوبی میشناختیم. دقیقا میدونستیم در طبقه اول چه چیزی وجود داره. در اونجا آشپزخونه بود و اتاقهای ویژه‌ای برای سربازانی که نظارت بر زندان رو بر عهده داشتند. در طبقه اول زیرزمین که خیلی هم بزرگ نبود، زندانیان تازه وارد رو از شعبه های دیگه به اونجا میبردند. اما طبقه دوم زیرزمین مربوط به سلول هایی بود که زندانیان رو اونجا میبردند تا کسی هیچ چیزی در موردشون ندونه. اما این هیچ ربطی به جرمشون نداشت و بسیاری به صورت تصادفی در این سلول ها ده ها سال گرفتار شده بودند.
هناك اناس كانت موجوده لها 10 اعوام 20 عاما في السجن 20.
اما سامر از میان همه زندان‌هایی که تجربه کرده بر این باور است که زندان تدمر از بقیه مخوف‌تر بوده است، زیرا شکنجه در این زندان به شکلی بوده است که کسی در آن جان سالم به در نمی برده و یا اگر زنده می مانده به زندان دیگری منتقل می شده است. او 7 سال را در این زندان سپری کرده و تحت انواع شکنجه بوده است. شکنجه هایی که کمتر کسی جان سالم از آن به در می برد و به گفته سامر خیلی خوش شانس بوده که جانش یاری کرده است.
ابلات النحاس النحاس یضربوننا بها و حتی بالبوار الحديد.
ضرب و شتم با میله های آهنی بود یا با لوله های آب و کابل های آهنی. در این میان بسیاری در این زندان جان خود را از دست دادند. در این زندان تقریبا تمام زندانی ها یا 95% آنها به دلیل تغذیه بد و شرایط غیر بهداشتی به بیماری سل مبتلا بودند. هر روز قتل و شکنجه وجود داشت. ما رو به حیات می بردند. هر بند جداگانه و کابل‌های آهنی، کابل‌های مسی و حتی لوله‌های آهنی ما رو می زدند. گاهی اوقات هم از چماق برای شکستن استخون‌هامون استفاده می کردند. زمانی که باسل اسد فوت کرد، تعداد زیادی از زندانی‌ها به خاطر مرگش کشته شدند. جنازه‌های بسیاری از زندان خارج شد. لبنانی، سوری، اردنی، عراقی، از هر جای دنیا. تمامی مقامات داخل زندان از بازجو تا مسئول بند تا درجه های بالاتر مانند افسران مسئول عمدتاً از طایفه علوی بودند. به ندرت میتونی مسیحی یا فردی از طایفه دیگه در این پست ها ببینی، اما سربازان یا نگهبانان عادی که برای اجرای دستورات از اونها استفاده میشد معمولاً از روستاها یا مناطق فقیرنشین بودند.
در وجود مسیحی ولیکن الحرس ای العساکر.
این زندانی سیاسی یکی از روش‌های شکنجه در زندان‌های خاندان اسد را گشنگی دادن به زندانیان توصیف می‌کند. زندانیانی که پس از مدتی طعم و بو و مزه غذاها را فراموش می‌کردند و تنها برای زنده ماندن تقلا می‌کردند.
غذا قلیلا جدا. اما الان فلا يوجد غذاء.
در گذشته حداقل هر زندانی 3 قرص نان در روز دریافت میکرد، اما این اواخر این مقدار به 1/2 قرص نان در روز کاهش یافته و حتی در برخی روزها هم توزیع نمیشد. این شرایط نشان دهنده تشدید فشارها بر زندانیان و کاهش حداقل نیازهای انسانی اونها بود.
سامر میگوید خوردن سیب، لمس کردن یک سیب کامل در دست و بویدن آن برای زندانیان زندانهای اسد یک آرزو بود.
ماجرای اون شخصی که پس از 20 سال آزاد شد و وقتی به خونش در حمص رسید و با دیدن یک سیب کامل به گریه افتاد، گواهی بر عمق محرومیت‌ها و تأثیر روانی وحشتناک دوران زندان است. این نشون میده که حتی کوچکترین چیزهایی که برای افراد عادی بی اهمیت به نظر میرسه، برای زندانیانی که چنین شرایطی رو تجربه کردن میتونه فوق‌العاده معنیدار باشه. اون تعریف میکرد که خانواده‌ام فکر میکردن من به خاطر اونا گریه میکنم، اما من 20 سال حتی یک بار دستم یک سیب کامل رو لمس نکرده بود. من برای دیدن اون سیب اشک میریختم. در یکی از این زندانها یک تخم مرغ رو با نخ به 8 قسمت تقسیم میکردیم تا 8 نفر از اون بخورن. سیب مثلا هر 6 ماه یک بار می اومد و ما اون رو با نخ به 20 قسمت تقسیم می کردیم تا 20 نفر از اون بخورن.
سامر مندو چندین بار در میانه مصاحبه بغض می کند، سکوت می کند، خاطرات آزارش می دهند و حالا دیدن تصاویر همان زندان ها و زندانیان با بر صفحه گوشی موبایلش برایش طاقت فرسا شده است. میگوید زندان به من آموخت هر چیزی تمام می شود، هر چیزی به پایان می رسد، هر چیزی، حتی حکومت مستبدترین مرد سوریه بشار اسد.
گفتگوی پروانه ویدمنش بود با سامر مندو، زندانی سیاسی سابق در سوریه. حتما شما شنونده محترم کنسرت فرضی پرستو احمدی رو دیدید یا در موردش شنیدید، کنسرتی که به همراهی نوازندگان مرد احسان بیرقدار، سهیل فقیه نصیری، امین طاهری و امیرعلی پیرنیا در یک کاروانسرا در ایران برگزار شد و از یوتیوب، از شبکه یوتیوب پخش شد. این کنسرت بازتاب‌های بسیار گسترده‌ای داشته و خیلی‌ها شجاعت اونها رو ستودن. اون چی که بیشتر مورد توجه قرار گرفته اجرای بدون حجاب پرستو احمدیه، اونم در شرایطی که بعد از انقلاب 1357 خوانندگان زن ولو با حجاب اجباری هم اجازه خوندن نداشتن در ایران و ندارن. خانم نوشین تافی یکی از این خوانندگان زن هست که سالها پیش در ایران تکخانی‌های خودش رو منتشر کرده. هومن عسکری همکارم با او درباره تجربیات سالیانش در ایران گفتگو کرده.
من از سال 90 کارهای با صدای خودم به شکل تکخانی داشتم و قبل از اینکه بخوام مجوزدار و قانونی شروع به کار کنم، خودم به صورت جداگانه و تکخانی کار منتشر می‌کردم. مثلا کلیپی به اسم شب یلدا داشتم که مضمون اعتراضی داشت و منتشر کردم توی شبکه‌های مختلف، پخش شد و خیلی هم بازتاب خوبی داشت.
باز امشب شب یلداست، اگر بگذارن باز در میکده برپاست، اگر بگذارن چشم بندون از هم سر عقل آمده است، مست از ساغر و صحباست، اگر
زمانی بود که ریاست جمهوری احمدی نژاد بود و شرایط خیلی سختی هم بود. من استارت کارم اون موقع بود، ولی سال 93 یعنی 3-4 سال بعد از اون آلبومی رو منتشر کردم به تهیه کنندگی خودم، اسپانسرینگ خودم و صدای خودم به تنهایی، و عکس روی جلدم هم فقط عکس خودم بود به عنوان مشخصا خواننده.
نام آلبوم چی بود خانم تاهر؟
تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم بود و روی شعرهای استاد هوشنگ ابتهاج، استاد اخوان سالس و چند تا دیگه از ترانه‌سراها بود. و اینکه بعد از اون جشن رونمایی که من گرفتم حاشیه‌ها شروع شد.
ای عشق همه بهانه از تو، من خاموشم این ترانه از تو، آن بانگ بلند صبحگاهی، این زمزمه شبانه از تو، این زمزمه شبانه از تو.
و خب خیلی به من هجوم آوردن رسان خبرگزاری های داخلی تندرو، فشار روانی زیادی به من وارد شد. بعد از اون از من بازجویی کردن چند بار و کلی تعهدنامه پر کردم و اینا، تا اینکه به این صورت جلو رفت که شما باید اعتراف کنید توی یه در واقع یه ضبط یه صدایی مثل همین الان یه پیام رادیویی که این کار تکخانی نبوده و دخانی بوده. و خب ما مجبور شدیم برای اینکه بتونیم این کار رو منتشر کنیم صدای یک شخص، یک خواننده مرد رو که استاد عزیز من بود، زیر صدای من قرار بدی.
همه بهانه از توست، من خاموشم این ترانه از تو.
که این کار بشون توی شهر کتاب ها باقی بمونه و جمع نشه، این کار رو انجام دادیم ولی باز هم نشد و بعد از چند هفته باز این کار رو جمع کردن.
کشتی مرا چه بیمه دریا، توفان ز تو و کرانه از تو. برباد دهی وگر نغم، مست از تو شراب خانه از تو.
چیزی که خیلی منو اذیت کرد این بود که از اون تاریخ به بعد من 5 سال ممنوع خروج بودم و حقی هیچ کاری و حرکتی رم نداشتم، زیر نظر بودم و تون دوران خیلی به من سخت گذشت. ولی خب ببینید، وقتی هر کس کاری رو انجام میده میدونه که وقتی میخوای یه کاری رو انجام بدی دنبال یه حق طبیعی هستی که توی این کشور نداری، یه حق طبیعی از زنان که خوندن هست و پای در واقع بشم وایستادم، نترسیدم و ادامه دادم و توی 2-3 سال گذشته هم ویدیو کلیپ هایی داشتم که اینها رو بدون حجاب اجباری و توی تهران، اطراف تهران و یکی دوتا توی استدیوها ریکورد کردم و منتشر کردم و تا این لحظه دارم به کارم ادامه میدم.
تا که با یعنی نگاه دنیا آتیش میزنی، دست کم تا
که از 2-3 سال پیش شروع کردید به انتشار کارهاتون بدون حجاب اجباری. چی شد که تصمیم گرفتید که کارتون رو نه تنها تکخانی بلکه حتی بدون حجاب اجباری منتشر کنید؟
خب این تصمیمی بود که واقعا نشستم بهش فکر کردم، تصمیم سختی هم بود ولی من چون وقتی میگم من یه حقی رو گرفتم باید جلوتر برم، دغدغه حقوق زنان رو دارم، چرا باید با ظاهری که دوست ندارم بخونم؟ و بهش فکر کردم، تصمیم گرفتم و در حال حاضر هم کارهای رو انجام میدم. ترانه های تیسراژ بعضی از سریال های خارجی رو میخونم و دیگه در واقع حجاب اجباری رو چندین سال هست که از روی کارم پس کردم.
دیشب دوباره من خواب تو دیدم، مثل دیوونه ها از خواب پریدم، میپیچه تو پوشم صدا، یه تو که نیستی و یه من داغون، خالی جا تو این نم نم بارون، به سرم میزنه هوا.
آیا فکر میکنید که به اندازه کافی کارهاتون مخاطب داره؟ اونطوری که مد نظرتون هست آیا کارتون به مخاطب میرسه؟
موضوع همینه، اگر که من بخوام خیلی روی در واقع انتشار یک کار، تبلیغات یک کار خیلی گسترده و قوی کار کنم، مسلماً دوباره به مشکل میخورم و به خاطر همینه که کمی زیرپوستی تر منتشر میکنم و مثلا یه جوری که خیلی در واقع به نظر نیاد که من الان تو ایرانم.
یعنی در واقع کار رو به نوعی منتشر میکنید که انگار مخاطب شما داخل ایران نیست، کار برای خارج از کشور منتشر میشه، درسته؟
بله 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 بله.
ویدیو کلیپی منتشر شد از خانم پرستو احمدی، یکی دیگر از هنرمندان زن ایرانی که مثل شما کارشون رو داخل کشور ضبط کردن و در یک کاروانسرا یک کنسرت مجازی ضبط کردن و منتشر کردن در شبکه‌های اجتماعی. به نظر شما چه شده که می‌بینیم که هنرمندان زن بیشتری دارن به این سمت میرن که کارشون رو بدون حجاب اجباری منتشر کنن، اون هم داخل ایران؟
خب این اتفاق خیلی خیلی خوبی هست. ببینید، من و بعد بعضی از همکارانم هم که بعد از من شروع کردن به انتشار کارهای تکخانیشون توی سالهای گذشته، یعنی هم بین سالهای 93 به بعد، جریان خوبی راه افتاد. یعنی خیلی از همکارای من بدون ترس اونا هم شروع کردن به کار و تا جای جلو رفتن و همچنان هم کار میکنن. ولی این دست اتفاقات هر چند وقت یک بار خیلی خوبه که به این شکل و با بازتاب زیاد اتفاق بیفته. یعنی اون کارهای اون تلاشایی که ما کردیم نسل قبلتر فراموش نشه و ادامه دار باشه. من خیلی خوشحال شدم که در واقع این خبر رو امروز شنیدم و امیدوارم که اول که مشکلی براشون پیش نیاد و اینکه بتونن ادامه بدن این حرکت رو و همینطور بقیه خواننده های این نسل این کار رو بتونن ادامه بدن و مایه خوشحالی ماه و اون نقطه‌ایه که من خیلی دوست داشتم و دارم که همه همکاران به اون نقطه برسن.
دوست دارید که هنرمند زن ایرانی در چه شرایطی بتونه فعالیت کنه؟ درباره ایدئالتون به ما بگید.
فقط توی دو کلم است: روز آزادی. و اون موقع است که یه خواننده با تمام اون شرایط استاندارد و آنچه که میخواهد میتونه کار کنه. روز آزادی.
نوبت گردش میناست اگر بگذارند، اگر بگذارند.
گفتگوی هومن عسکری بود با نوشین تافی، خواننده در ایران. میرسیم به پایان ایستگاه 19 امروز، ولی شما همچنان با ما باشید.